بسم الله الرحمن الرحیم. و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه و هو فی الاخرت من الخاسرین ثم لم تلبسوا الا رئیسا ان تسکن نفرتها و یسلس قیادها ثم اخذتم تورون وقتها و تهیجون جمرتها و تستجیبون لهتاف الشیطان الغوی و اطفاء انوار الدین الجلی و اهمال سنن النبی صفی تشربون حسوا فی ارتقاء و تمشون لأهله و ولده فی الخمر و الذرا و نصبر منکم علا مثل حز المدا و وخز سنانه فی الحشا. اینجا رو ترجمه شو بخونم بعد قسمتی دیگه شو بخونم. دقت کنن هم پسران جوان و هم بیشتر دختران جوان، به خاطر اینکه یک مادر، یک دختر، یک امت، یک تربیت شده پیغمبر این حرفا رو در یک وقت حساس جمله به جمله فرموده. و هر کس به جز اسلام دینی به جویت هرگز از او پذیرفته نبوده و در جهان دیگر از زیانکاران خواهد بود. این آیه است که حضرت زهرا در ضمن خطبه فدک خوندن. آنگاه درنگ نکردید مگر به اندازه ای که مرکب خلافت آرام گیرد و مهارش به دست آید. تا مرکب خلافت آرام گرفت و مهارش رو به دست گرفتید، در اون هنگام به افروختن آتش آن و شعله ور کردن جرقه هایش پرداختید. یعنی بقیه کاراتونو وقتی بر شطور خلافت سوار شدید شروع کرد و بانگ شیطان گمراهگر را پاسخ گفتید و به خاموش کردن فروغ دین و روش های پیامبر برگزیده برخواستید و به نیرنگ و حیله رفتار کردید، مانند آن که به بهانه گرفتن کف روی شیر آن را جرعه جرعه می نوشید. دوباره می خونم اینو. و به نیرنگ و حیله رفتار کردید، مانند آن که به بهانه گرفتن کف روی شیر آن را جرعه جرعه می نوشید و نسبت به اهل بیت و فرزندان او، یعنی پیغمبر، در میان مخفیگاه ها گام برداشتید و ما به سان خنجری بر گلو خلیده و نیزه ای بر دل فرو نشسته شکیبایی کردیم. ما و انتم الان تزعمون ان لا ارسلنا اهل البيت ولا حزه اف حکم الجاهلیت تبغون و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون افلا تعلمون بلا قد تجلا لکم کالشمس الضاحیه انی ابنته. و اکنون شمایان میپندارید که ما اهل بیت را نه ارسیست و نه بهرهی؟ آیا حکم جاهلیت را پی میجویید که در زمان جاهلیت به دخترها ارث نمیدادن؟ و آقای خلیفه اول و دوم همونو اجرا کردن. و کیست بهتر از خداوند در حاکمیت اهل یقین؟ آیا نمیدانید؟ آری، همانند خورشید تابان برایتان روشن است که من دختر او، یعنی رسول خدا هستم. به روح حضرت زهرا صلوات تقدیم میکنیم. عرض میکنم که یک مسئله شرعی چون خیلی مبتلا بهه، عرض میکنم الحمدلله اخیراً مجالس مذهبی یه جوری شده که دیگه کم ما افراد رو میبینیم در مجالس، لذا مجبور هستیم که مسائلی که میخواییم بگیم و خیلی میپرسن و مبتلا بهه بگیم. مال حلال مخلوط به حرام یعنی چه؟ یعنی یه کسی کاسبه، یه مقداری از اموال مردم یادشون رفته، فراموش کردن، اشتباه کردن، تو مال ایشون قاطی شده. یه اموالی خریده کاسب، بعد فهمیده یه قسمت این غصبی بوده، مصادره‌ای بوده، مال صاحبش نبوده، اومده تو اموالی. یه سری اموالی از پدرش به ارث رسیده، بعدم فهمیده که یه مقداری از این اموال رو پدرش خمسشو نداده، اینم در حکم اموال حلال مخلوط به حرام. حرام یعنی مال ما نیست، تو مال ما هست. این رو جوانترها که کاسبی میکنن به خصوص خوب دقت کنن. اگر ما اموالی داریم حلال مخلوط به حرامه، چیکار باید بکنیم؟ اگر اندازشو میدونیم، شخص صاحبشو بشناسیم، اون بر کره زمین هم باشه باید ببریم بهش بدیم یا برسونیم یا اجازه بگیریم. یعنی یه کسی رفته تو تورنتو زندگی میکنه، اون برای کره زندگی میکنه، تو آفریقای جنوبی زندگی میکنه، ما اینجا هستیم، میدونیم که توی اموالمون 1000 تومن مال اونه، وظیفه شرعیست، باید بهش برسون. مگر امکان نداشته باشه. مسئله مال حرام بسیار مسئله مشکلیست، اگر هم اندازشو میدونیم هم صاحبشو میدونیم، باید بهش برسونیم و این واجبه و غیر از اونم راهی دیگه نداره. نه مجتهد به شما اجازه میده که یه کار دیگه بکنید، نه مرجع تقلید، نه امام زمان، نه خدا، حکمم اینه. اگر در هر کجای دنیا یه کسی باشه بدونیم مقداری از اموالش تو اموال ماست، مقدارش هم بدونیم باید برسونیم. اگر مقدارشو ندونیم صاحبشو بشناسیم، باید از صاحبش حلالیت بطلبیم با مقداری دادن پول و باید راضی کنیم. مثلا من الان 1000 تومن کلن پول دارم، میدونم که یه مقداری از این 1000 تومن مال یه آقاییست که الان توی کجا زندگی میکنه، توی تگزاس زندگی میکنه، باید پیداش کنم و ازش اجازه بگیرم و راضیش کنم، به هر چی راضی شد باید اون کارو. اینا رو میدونیم. اگر اموال حرام در اموال ماست ولی نه اندازشو میدونیم نه صاحبشو میشناسیم، به هیچ وجه راه شناسایی صاحبش هم نداریم، شرعاً چیکار باید بکنیم؟ در اینجا همه فقها بل اتفاق، یعنی هم فقهای گذشته هم فقهای موجود، این فتوا رو میدن، میگن اگر اندازه مالو نمیدونی صاحبش هم نمیشناسی، به اندازه خمس بدی کافیه. یعنی 1000 تومن ما پول داریم، تو پولای ما حرام هست، نه صاحبشو میشناسیم نه اندازشو، از 1000 تومن 200 تومن خمس بدیم کافیست. این رو همه فتوا میدن. البته در این مسئله حرام مختلط به حلال غیر از خمس معمولی یه مسئله کوچولوی دیگه هم وجود داره و اون اینه که احتیاطاً از حاکم شرع، حاکم شرع یعنی کی؟ مرجع تقلید عالم فقیه، باید از حاکم شرع یا نماینده حاکم شرع اجازه بگیریم که ما این خمس را که مال حلال مخلوط به حرام بدیم. اگر اندازه یا حدود میدونستیم اون رو به عنوان مظالم باید بدیم، ولی این مسئله‌ای که من گفتم مال اون وقتی است که نمیدونیم کمتر از 1/5 مالمون حرامه یا بیشتر، در اون صورت فقط با خمس حل میشه و احتیاطاً با اجازه. خداوند انشاءالله به مصیبت زدگی امام زمان علیه السلام در امشب که شب شام غریبان مادرشون امام زمان هست، حضرت زهرا سلام الله علیها، این سال 94 ما را آخرین سال زمان غیبت حضرت قرار بفرمایید. آمین. در مدارک دینی اونچه که من دیدم که سوادی ندارم ولی تو این مسئله یه ذره دیدم و شنیدم، اونچه که از اون چیزهایی که امام زمان رو بسیار خوشحال میکنه دعا کردن برای فرجشون هست. یعنی این عباراتی که در روایات اومده و خود حضرت در توقیع فرمودن و اکثر الدعاء بتعجیل الفرج فإن ذلک فرجکم یا فإن فی ذلک فرجکم، هر دو عبارت اومده تو نسخه ها، نشون میده که یکی از بهترین کارها دعای بر فرجه. البته اینو برای پسران و دختران جوانتر میگم، وقتی انسان یه چیزی رو واقعا از خدا بخواد دنبالش هم میره، واقعا اگر از خدا فرج امام زمان رو بخوایم دنبالش هم میریم. چجوری دنبالش میریم؟ زمینه های فرج را با اعمالمون، کردارمون، گفتارمون، رفتارمون، رفت آمدمون، تدریسمون، تدرسمون، پول در آوردنمون انشاءالله فراهم میکنیم. خدایا به حق حضرت زهرا که بزرگترین حق زنیست در عالم هستی و به حق امیر المؤمنین و پیغمبر اکرم که بالاتر از اونا کسی به ما حق ندارن، همین لحظه عنایت خاصی بر فرج امام زمان بفرما. سال 94 ما را از نظر معرفت خدا و معرفت پیغمبر و معرفت هم امام زمان و قرآن و دین و تقوا بیشتر از سال 93 برای ما قرار بده. توفیق عبادت و بندگی و توبه و استغفار به همه ما نسبت به گذشتمون مرحمت بفرمایید. اگر زمانمون رو بخوام تعریف کنم با سه جمله تعریف میکنم. جمله اول انفجار آیتی. غلطه یا درسته؟ درسته دیگه. انفجار آیتی یعنی اطلاعات و تکنولوژی اطلاعات، نه الان، 8 سال پیش، 7 سال پیش منفجر شده، به اوج خودش رسیده، همجوری هم داره میره. انفجار بی سابقه بمباران تشیع. بمباران تشیع در اثر از ابزارهای انفجار آیتی استفاده میشه و تشیع بمباران الان. این هم دومین خصوصیت زمانه. اگر مبالغه میگم، منبر ما منبر نیست، با شما صحبت میکنم، بفرمایید، اصلا دستونو بالا نکن، بفرمایید، نخیر آقا اینجوری نیست. انفجار بمباران تشیع در اثر انفجار آیتی و پیشرفت شبکه‌های اجتماعی و انتقال اطلاعات به دنیا، انفجار بمباران. ما عرض کنم، من البته منظرمون تلویزیون ندارم، رادیو هم گوش نمی کنم، روزنامه هم نمی خرم، اما در جریان آخرین، دقیق ترین، آخرین اشکالات نسبت به اسلام هستم، در اصل ارتباط زیادی که هست دارم. الان که خدمت شما هستم، امروز که روز 4 فروردین 94 هست، نسبت به 10 روز پیش، یعنی فقط 10 روز فلش‌بک بزنیم عقب بریم، چندین اشکال به شیعه تو این 10 روز ایجاد شده، تو شبکه ها، تو سایت ها. خیلی وضع خراب. سومین جمله که زمان میخوام تعریف کنم اینه که غفلت یا تغافل. تغافل و غفلت چه فرق دارن؟ بارک‌الله. خودمونو به خواب میزنیم. غفلت یعنی خوابیم. خواب باشیم گناه نداریم. اگر ما خواب باشیم نمازمون قضا بشه، گناه نمیدونیسه خدا، فضیلتشو درک نکردیم، ولی گناه نیست. اما اگر تغافل کنیم، خودمونو به خواب بزنیم، یعنی عمدن نماز صبحمون رو نخوندیم، در خواب یا تغافل ما مذهبی ها، ما روزه خونا، ما آخوندا، ما مدعیان دین و متبلیغ دین، تغافل ما همش هم غفلت نیست. چرا میگه حاج آقا تغافل؟ خیلیاتون غفلت دارید. نه خیلی غفلت نداریم، برای اینکه خانواده های ما از آخرین برندهای روسری، جوراب، کفش، لوازم آرایش تو دنیا و قیمت‌های دقیق اونا آگاه هم. اما وقتی صحبت بمباران دین میشه میگیم اه؟ واقعا اینجوریه؟ تغافل داریم، خودمونو به غفلت میزنیم. در این زمانه باید چه کنیم؟
غروب شهادت حضرت زهراست. آقا سیدی خودت حدیث بخون، روایت بخون. میخوام حدیث روایت بخونم، اینا رو میگم به عنوان مقدمه. میگم که آیا ما وظیفه نداریم؟ آیا دیگران مثل ما کار میکنن؟ وقتی من میشنوم که در جنوب شهر تهران، تهران چه شهریه؟ مرکز شیعه اثناعشری، حکومت مرکز عرض کنم که محور شیعه اثناعشری دنیا، مدرسه هست، دبیرستان، یه پسر سال اول دبیرستان وهابیه، از اول سال که وارد میشه اول معلمین رو تبلیغ میکنه، بعد بچه ها رو، بعد تو مدرسه کار میکنه، بعد سخنرانی میکنه، تمام جو مدرسه میشه علیه شیعه و بالله وهابی ها. پس ما تغافل داریم، خوابه، خودمونو به خواب میزنیم. وقتی بچه های ما بهترین دوستانشون تو دانشگاه تو ترم اول چادر را از سر دختران ما برمیدارن، ببخشید یه امروزا مد شده اینه که میخوام با هم ازدواج بکنم میرن پیش روانشناسا، گاهی به خاطر اینکه الله روانشناس پیدا نمیکنن یا نمیخوان برن میان پیش ما، چون مجانی هست، چایی هم من میدم، چایی شیرنی هم اومده بودن پیش من. صحبت که کردیم دم خیلی اینا به هم نزدیک شدن، گفتم سه تا توصیه دارم، سومیشو میگم. زاهد نباشین. پسر گفت بله، زاهد نباشین. گفتم نه. گفتین که همش به ما میگه زاهد باشین. گفتم نه، زاهد نباشین، من میگم زاهد نباشین. از من بپرس در چی؟ گفتم در هیچ چی شما زاهد نیستین جز در پیشرفت دینی. هیچ پسر و دختری هر چقدرم لو کلاس باشن، مثل من دهاتی باشن، دهاتی تر از من باشن، هیچ وقت قانع نیستن که 5 سال یه قالی زیرشون پهن کنن. هم میخوان اینو ترقی بدن. قانع نیستن که یه استکان نلبکی مصرف کنن. هی دلشون میخواد اینو بالاتر ببرن. اما وقتی به دختره میگم دخترم میشه رو تو بیشتر بگیری؟ منا حسینی که همه تون میدونید بد اخلاق نیستم. بد اخلاق کردم به تو؟ بد اخلاق کرده بودن جا نبودی که، البته تو دختر نیستی. به دخترها و پسرها بد اخلاق نیستم. میگم دخترم میشه رتو بگیری؟ میگه مگه بچه کفه مستثنا نیست؟ مگه به اندازه من اینی که دارم الان حجاب اسلامی نیست؟ چی بگم من؟ یعنی در هیچ چیز زاهد نیست جز در پیشرفت در احکام، مخصوصا در چادر و حجاب و روگیری. در هیچ چیز زاهد نیست، اما چادر و رو گرفتن و حیا و عفت و دوری از مردان، مگه اسلام ممنوع کرده اینو؟ چند روز پیش یه خانم اومده بود دخترشو معرفی کنیم، گفتم برای چی؟ گفتم که چادر داره، نیورده بود. گفت نه، چون لپتاپ میبره دانشگاه نمیتونه با چادر ببره. میدونی چرا اینجوری شده؟ برای اینکه من کار نکردم، تو هم کار نکردی، ایشون هم کار نکرد. احساس میکنم، ثابت میکنم، قسم میخورم از حدود چند سال پیش دشمنهای شیعه تمام نیروشون رو گذاشتن درهای خانما به چادر، چادر رو برد به هر بهانه‌ای که شده. شما صحبت کنید. و اینی که ما تغافل داریم، یعنی خودمون رو به غفلت میزنیم. اون وقت آدم بهترین خانواده های مذهبی رو وقتی میان راجع به حجاب و چادر که صحبت میکنیم، حاج آقا خیلی اینا مانترو سری پوشیده داره. بعضی وقتا میارم میگه من بعد که میارم میبینم که بله بله مانترو سری داره. نمیخوام بگم همه مانترو سری ها بدن. وقتی یکی از کارهایی که کردم برای اینکه چادر رو منسوخ کنن، تا میتونن به چادر یا بد میگن. ببخشیم یه مثالی میزنم دیگه، ما سنمون قبل از انقلاب یه گروهی بودن اسمشون مجاهدین بود، اینا مغزشون مارکسیستی و کمونیستی بود، ظاهرشون اسلام بود. برای که بچه ها رو جذب کنن، بسیاری از سران مجاهدین از دوستان ما بودن یا از شاگردای ما بودن، حالا اسماشون هم حتی من میتونم بگم. ما وقت میدونین چی کار میکردن بچه ها رو؟ اولین کاری که میکردن که ارتباط این بچه ها رو که تبلیغ میکردن با آخوند، با هیئت، با جلسه، با مسجد، با پدر مادرش قطع میکردن. این ارتباط ها رو که قطع میکردن همه کار میکردن. طرف میومد باباشو میکش به خاطر اعتقاداتش و کشتن و خیلی این کار رو کردن. حالا کشتن و اینا کشتن ظاهریه، چقدر اعتقادات مارکسیستی آوردن به نام اسلام. خب اینو بگم، اینا اولین کاری که میکنن ارتباطات بچه ها رو با هیئت، با روزه، با امام حسین، با هیئت، به هر کدومشون یه چیزی میگن. اونا که فناتیکن، اونا که استاتیکن، اونا که عقب مونده هستن، خانمای چادری که بد اخلاقن، آخوندا که دیگه حرفشون رو نزنی. من نمیخوام بگم همه آخوندا خوبن، مثل منم دارن که خیلی هم بدن. اما کاری که اینا میکنن اینه که ارتباط بچه های ما را با سیستم های تبلیغ دین قطع کنن. وقتی قطع، حتی مثلا دوستان خودمونی میگه حاج آقا روزه دارم، یه نفر میفرسته سخنرانی کنن، از اون مهندسین و دکترات بفرست. خب ما که زیاد داریم. میگم خب حالا اگه روحانی دعوت کنی بهتره. میگه نه نه، روحانی نباشه بهتره. هست یا نه این حرفا؟ کار کرده دشمن که ما به اینجا رسیدیم. عیبی نداره حسینی رو دفنش کنی زنده به زنده، ولی این حسین رو دفن کردن نتیجهش دفن کردن مرجعیت، تقلید، فقه، حدیث و اهل بیت. این کارو کردم و موفقم شد. لذا اینا یواش یواش پیش رفته. چرا اینا رو گفتم امشب؟ برای اینکه از میان این همه که الحمدلله موفق شدن، کربلا هستن، مشهد هستن، جاهای مختلف هستن، حلالتون باشه، هر کجا مسافرت حلالتون باشه، اما 94 رو تصمیم بگیریم یک گام برداریم، گام تبلیغی برداریم. اگر برداریم اثر میکنه. پیش اومدم به من گفتن که الحمدلله این فعالیت هایی که یه عده میکنم برای خطاب قدیر و فدک تو رادیو، تو تلویزیون قرائت فدک هست، سخنرانی فدک هست، تو الحمدلله تشریح خود، الحمدلله. پس کار کنیم اثر داره. حتی اگر اسم انیشتن شنیدین چیکار است؟ ها؟ دانشمند چیه؟ فیزیک. یکی از تئوریاش نسبیته. نسبیت میدونین چی؟ یعنی انیشتن گفته اگر دو تا دست و این ور کره زمین اینجوری به هم بزنیم، این صدا بر تمام کرات اثر داره، اثر نسبی. اگر یه شمع در تاریکی مطلق روشن کنیم، میشه گفت ما تاریکی مطلق نداریم. من از این خیلی حرفیات گرفتم با یه آیه قرآن، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. این فقط عبادات نیست. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. کسی که به اندازه سنگینی ذره، مثقال یعنی سنگینی ذره، خیر انجام بده، اون اثر نه خودشو میبینه، یره یعنی اون خیر رو میبینه. خیلی این عجیبه. من خیلی امیدوارم به کار، با اینکه جامعه رو و زمان رو میشناسم و تغافل خودمون رو میدونم و اینکه امشب دارم میگم، واقعا میگم اون چه که در شب شام غریبان حضرت زهرا امام زمان رو خوشحال میکنه، یه لبخند بر لبان امیرالمؤمنین وارد میکنه، پیغمبر رو خوشحال میکنه، اینه که امشب به عنوان سال جدید تصمیم بگیریم یه کار جدید بکنیم، ببخشیم. اینو برای بچه ها میگم، برای اینکه اگر انسان خودش یه کاری بکنه و به اصطلاح تصمیم بگیره اثر داره. یه تصمیم گرفتم من از روز اول نوروز امسال، یه صلوات بفرستیم. یه تصمیم کوچولو گرفتم در حد 3 دقیقه، این 2-3 روزم انجام دادم. بگم باید صابخونه امر کنه تا من بگم. تصمیم گرفتم وقتی میرم طبقه بالا نهار بخورم یا شام بخورم یا صبحونه بخورم، البته صبحونه ها رو بیشتر پایین هستیم تو جلسات هستیم، بخورم. تصمیم گرفتم در حد 3 دقیقه 3 تا کتاب گذاشتم اونجا، اثر کدومش یه خط بخونم بلند. بگو چه کتابای گذاشتی؟ 3 تا قرآن. اول قرآن رو برمی‌دارم یه آیه بلند، نه اینکه با صدا مزاحم دیگران. همین که افراد خانه اگه کسی هستن بدونه که من یه آیه قرآن خوندم، یه خط خطابه، یه خط فدک حداقل.
اگر هر روز انجام بدم 365 آیه خوندم. میخوام اینو به شما بچه ها بگم، من همه گروه های مذهبی رو میشناسم، توشونم بودم، کروات میزدم میرفتم توشون، الانم لازم باشه میرم. اینا کارشون اینجوریه. چجوری کارشون؟ نظم، شیک، فالوینگ دار، پیگیر. یه خود کار کن. عرض کنم که برای بزرگترها عرض میکنم، 7-8 سال پیش، یعنی من الان 11 سال و 2 ماه و 9 روزه که کار خطاب قدیر میکنم، یه سال که گذشت، 2 سال تو یکی از احادیث و تاریخا خوندم که در یه زمانی که شیعه در اقلیت بود، بزرگان شیعه ائمه دستور داده بودن مهریه دختران رو خطبه فدک قرار بده. شنیده بودی آج آقا؟ مهریه دختران رو خطبه فدک انجام بده که خطبه فدک رو تعلیم کنن، یاد بگیرن بدن. من از این استفاده کردم از 8 سال 9 سال پیش تا حالا. هر عقدی خوندم گفتم عقد نمیخونم، قدرت دارم دیگه، نمیخونم، بریم کس دیگه بخونم. گفتم عقد نمیخونم مگر اینکه مهریه کلام الله مجید خطبه قدیر باشه، حالا هر چقدر میخواین، یا یه دونه سکه که این جزء چیزای قیامتی که در آخرت باید ببینیم، یا 1300 و عرض کنم که 74 تولد دختر خانم، هر چی بوده خوندم، بد اخلاقی نکردم، اما خطبه قدیر رو به عنوان مهریه قرار دادم. امروز هم که خطبه فدک رو شروع کردم همین کارو میکنم. شنیدم این چند روزه در همین به اصطلاح رادیو تلویزیون خودمون آقایون سخنرانی کردن، اینو گفتن. خیلی بیشتر از این یه کاری بکنیم، یه حرکتی بکنیم، یه تصمیمی بگیریم. اینی که گفتم برای خودم خواستم بگم، این تصمیم خیلی کوچیکه. یک آیه قرآن، یک سطر خطابه قدیر، یک سطر خطبه فدک. چون آدم وقتی میخونه دیگه به یه آیه قناعت نمیکنه، گاهی میبینه حالشو داره، سه آیه میخونه، گاهی میبینه فرشه، شش آیه میخونه، گاهی میبینه ریفرش شد، دوباره بهتر میخونه، هم خطابه رو هم خطبه فدکو. ولی اگر تصمیم بگیریم این کارو میکنه. آقای حسینی خطابه قدیر و فدک، اینا رو از کجا یاد گرفتی؟ از باهائی‌ها یاد گرفت، از زرتشتی‌ها یاد گرفت، از مسیحی‌ها یاد گرفت، از بیدین‌هایی که قبلا متدین بودن رفتن بیدین شدن، اما حالا که بیدین شدن منظم شدن، هم پول خرج میکنن، هم لارجن، هم خوش اخلاقن، برای اینکه دیگران رو جذب کنن برای بیدینی خودش. دیدم دیگه، اینا رو شخصا دیدم، برام روایت نقل نکردم. میگم الان که 94 پسر من اعتقادم بر اینه، همین بچه‌هایی که اینجا نشستن از دانش آموز به بالا، یعنی سال اول دانش آموزی به بالا، اگر تصمیم بگیرن یه چند دقیقه ای، چند وقتی، هر روز یه چند دقیقه وقتشون رو صرف دینشون به عنوان تبلیغ بکنن، قوغا میکنه، خیلی کار میشه. چرا خیلی کار میشه؟ برای اینکه دین ما حقه. الان چند هزار نفر مشرف شدن کربلا. ما چند شب پیش چند تا از این با این یکی از بچه های نزدیک من هست، نمیدونم اینجا هستن یا نه، دکترم هستن، طبیبم، یه کارواندارا رو صدا کردیم، یه 15 تا از کارواندارا رو صدا کردیم خونمون چهارشنبه. گفتم بابا میرین اونجا تو حرم امیرالمومنین بیعت کنیم با امیرالمومنین، بیعت نامش هم تو خطبه قدیر هست، فقولوا انا سامعون مطیعون رازون منقادون لما بلغت عن ربنا و ربک عز و جل فی امر امامنا امیر المؤمنین. چند جمله است، خود این مردم رو بیدار میکنه. حاج آقا در هتل هما شرایتون مجلس عقد و عروسی برای دخترت و پسرت میگیری، حلالت باشه، پاتو میبوسم، در کنارش این همه پول خرج میکنی، این همه قضا ریخته میشه بیرون، نرم کاری ندارم، نظرم تنگ نیست، یه دونه در کنارش خطاب قدیر یا خطبه فدک بده، پشتشم یه جملاتی بنویس به مهمونات بده. حاج آقا کی کتاب میخونه؟ زرتشتی ها فکر نمی کنن کی کتاب میخونه، کتاباشون اوورد میدن، چون میدونن که بالاخره اوورد که بدن یه عده میخونه، نه؟ پس چرا نقدر خرج میکنن؟ تو تاکسی الان،
تو خونه ها، تو مهمونی ها کتاب های انجیل میدن، اوستا خورده اوستا میدن، کتاب های مختلف منحرف کننده میدن. با اینکه ما اگر بخوایم کتاب قدیر رو میگیم کی میخونه ها آقا؟ آقا کسی کتاب نمیخونه، بیشتر از تو من میدونم کتاب نمیخونن، ولی وقتی ما اقدام کردیم بالاخره خونده میشه. حاج آقا این پیکای برتر رو میندازن تو خونه، کی میخونه اینا رو؟ میدونی اینا پولش چقدره؟ من چون کار چاپ هستم، حداقل این پیکای برتر که تو خونه ها میندازن 20000 تومان هر کدومش، مجانی میندازن تو خونه ها با این کاغذای گلاسه رنگی چاپ. چیکار میکنن؟ برای اینکه میدونن که تأثیر داره. ولی من وقتی به شما حاج آقا ها، به شما دوستانم که دستتون رو میبوسم، وقتی میگم که شما به یه مجالسه تو شرایطون جلسه دارین، توی نمیدونم باشگاه های کجا دیگه، من اسمشون رو نمیبرم، فکر میکنم وقت پول گرفتم که تبلیغشون بکنم، توی این باشگاه هایی که عقد عروسی میگین خیلی کلاس بالا هستن، فرست کلاس هستن، های کلاس هستن، های اس کلاس هستن، تو اینا من میگم این کار تبلیغ دینی بکنین. حاج آقا چه کتاب میخوام اینو عرض کنم؟ عاجزانه از شما خواهش میکنم در شروع سال 94 یه گام، یه تصمیم. حاج آقا میگی بلد نیستم پسرم و دخترم، من شب نمیخوابم با اینکه مریضم، میشینم بیا یادت بدم، بعد برو کار کن ببین چقدر اثر داره. امروز بعد از همین لحظه هایی که داشتیم اومدیم، یه پسر دختر و بچه هاش اومدن و سلام علیکم احوال پرسی و اومده بودن دیدن من، گفتم بیان بریم روزه، گفتن نه عجله داریم، فقط اومدیم شما رو زیارت کنیم. کجا میریم؟ قبرس فردا. خیلی گفتم که با تور میریم؟ اولین سوالی که کردم گفتم بله. پس یه هفته ای هستیم و افراد ثابتم. گفتم یه تعدادی خطابه قدیر خود به فدک بردار، بانیشم من هستم، توی تور که رفتیم با افراد مختلف صحبت کنیم، پرزنت کنیم بهشون بدیم، خدا خیرش بده. گفت چش. اینایی که رفتن کربلا هزاران، هر کدومشون یه دونه خطبه قدیر و یا فدک بدن به یک مسلمونی که اومده اونجا برای زیارت. چی میشه این؟ من 69 سالم آقایون، مادرم هم سل گرفت و در 6-7 سالگی 8 سالگی من از دنیا رو، هنوز هر وقت میگن مادر یاد اون لحظه میفتم که جنازه مادرم هم ندیدم، ما در دهاتمون بودیم ایشون تهران، گفتم مادر رفته بودم تو مسجد خط بود، هی میزدم زمین 8 ساله، گفتم خدایا زودتر منو بمیرون دیگه، تحمل دوری مادرمون نمیشه. حضرت امام حسن و امام حسین دو تا دختر زینب و ام کلثوم، بهشون هم بگن بلند گریه نکنین، بلند گریه کنین دشمنا میشنن، نکنین هم بلند گریه نکنین. خدایا حق این چهار تا کودک بی مادر امشب ما را از خواب غفلت بیدار کن، به امام زمان سلامتی و تسلای خاطر عنایت بفرما. دو تا صلوات خط کنیم به روی این چهار تا. عرض کردم که روی سه تا واژه این چند شب یه تذکراتی دارم. واژه معرفت یا شناخت یا دانش یا علم، واژه محبت یا کشش عشق جذبه، واژه تبعیت یا اطاعت و پیروی. یکی از محمدون سلاس اخر که مرحوم فیض کاشانی است در مقدمه کتاب تفسیر صافیشون گفته ما نسبت به اهل بیت و پیغمبر و خدا باید این سه تا واژه رو عمل کنیم، معرفت پیدا کنیم، محبت پیدا میکنیم. اگه معرفت پیدا کنیم، محبت که باشه خواهناخوا تبعیت هم پیدا میشه. عرض کنم خدمت شما که من روی این مسئله خب مدتی گاهی فکر میکنم، حتی معرفتهای اشتباهی هم محبتهای اشتباهی میاره، محبتهای اشتباهی تبعیتهای اشتباهی میاره، ولی میاره. بچه ها پدر مادرشون بیشتر دوست دارن یا لاولی لاوشون کدومشون بیشتر دوست دارن؟ اصلا قابل مقایسه نیست. میان پیش من، خوباشون، بعداشون که پیش من نمیان، میگن ها آقا پدر من برای من چیکار کرده؟ این دختره تو این 6 ماهه‌ای که عاشقش شدم، عاشق من شده، مهر کربلا از من خواسته. بلدن چیکار کنم؟ پدرم چیکار کردی؟ این دختره هر چی میگم گوش میکنه. دختر را معرفت پیدا کرده به عنوان اینکه حرف اینو گوش میکنه. پس محبت پیدا کرده به دختره. دختره هر چی میگه میگه چش. حاج آقای حسینی چند تا از اینا میشناسی که دختره هر چی گفته گفته چش؟ اندلسه، تایملسه، نمیتونم بگم، اینقدر زیاده، اینقدر زیاد میشناسم و برخورد کردم که نمیتونم بگم. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم حتی معرفت اگر غلط باشه بازم محبت میاره، محبت که بیاره تبعیت میاره. لذا آقای شمر نسبت به عبیدالله، نسبت به یزید حاکم معرفت پیدا میکنه که قدرت داره، محبت پیدا میکنه، تبعیت هم پیدا میکنه، ولو 100% میدونه باید سر بچه پیغمبر اکرم رو ببره. میخوام اینو بگم، میخوام بگم معرفت محبت میاره، محبت هم تبعیت. ما در زندگی خودمون مأمور هستیم که به درست ها معرفت پیدا کنیم. لذا میگن که برو برای شناخت اون. دائرة المعارف های ما، دائرة المعارف های معرفت هم. اولین دائرة المعارف همون چیه؟ اصول کافی و فروع کافی. چند جلد با جلدای چاپای امروز؟ 15 جلد. اینا فقط کتاب معرفته. معرفت الله، معرفت الرسول، معرفت الحجه، معرفت الایمان، معرفت الشرک، معرفت الکفر، معرفت الاخلاق، معرفت الاحکام. تمام ایناست دیگه. دین 3 تا حلقه داره: حلقه اعتقادات، حلقه احکام، حلقه اخلاق. کتاب معرفت هم. دائرة المعارف دوم 110 جلد، مرحوم مجلسی نوشته. کتاب چیه؟ کتاب معرفته. از معرفت خدا شروع کرده تا معرفت دیات مفصل. ما اگر معرفت پیدا کنیم محبت پیدا میکنیم، اگر محبت پیدا کنیم تبعیت هم پیدا میکنیم. حالا مثال میزنم، بیشتر از همه مردم شیعه ایران و پاکستان و هند و عراق و اینا کیو میشناسن؟ امام حسین علیه السلام. چون امام حسین میشناسن محبتم دارن. چون محبت دارن اون اندازه ای که از امام حسین بلدن پیروی میکنن. غیر از اینه؟ اگر الان دینم باقی مونده به خاطر این پروسه سه تا محبت و معرفت و تبعیت امام حسین علیه السلامه. لذا دشمنان هم تمام همشون رو گذاشتن که مجالس امام حسین رو تعطیل کنن. این خیلی مهمه ها، که مجالس امام حسین رو خراب کنن، تعطیل کنن، به بیانهای مختلف، به کبابخورهای شمرون پلو میدین، جنوب شهری یا گرسنگی دارن میمیرن، توی مجالستون چرا جشن نیمه شعبان میگیرین، چرا قدیر میگیرین، پول اینا رو بدین به خیریه ها. همه اینا برای اینه که مجالس امام حسین و تبلیغ تعطیل بشه. اگر ما بتونیم معرفتمون رو زیاد کنیم. دیشب یه جمله رو عرض کردم مخصوصا برای خانوما و برای شما هم امروز عرض میکنم. حضرت زهرا سلام الله علیها میخوام بشناسیم، میخوام بشناسیم. حضرت زهرا با پیغمبر سه ارتباط داشته و حضرت زهرا در زیر تابش آفتاب عالمتاب پیغمبر 18 سال غیر از چند تا جنگایی که حضرت زهرا همراهشون نرفتن همیشه همراهشون بودن. کمه؟ هر الان یکی از مشکلات ما ویتامین دیه دیگه. به منم گفتن نداری، باید کلی قرص بخوری، آفتاب نمیخوریم. حضرت زهرا سلام الله علیها تمام زندگیش آفتاب میخورد، اونم آفتاب عالمتاب وجود پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم.
محمد
آل
محمد،
محمد
علیه
و آله و
سلم.
این نکته رو تأکید دارم من که بگم توضیح بدم که خیلی از مردم فکر میکنن که ائمه طاهرین رباتن، یعنی خداوند متعالی ربات آدم کامپیوتری آفریده، بعد خدا به فرشتگانش یا خودش مستقیما کوک میکنه، اتوماتیک کوک هم هست، کوک میکنه و اینا کاراشون انجام میدن. اینجوری نیست. بله سرمایه های برتر دارن، اما اونها هم چون بشرن، چون فیزیک دارن، چون متافیزیک دارن که دیشب گفتم، باید در فضا تربیت بشن. ما اینو امروز نداریم. ما امروز تابش آفتاب وجود پدر، مادر، معلم، عالم، فقیه، دانای به علوم حق نداریم. نداریم. جوانا که میان پیش من اولین سوالی که میکنم به هر مناسبت میگم جلسه هیئت چیزی، میگه آره عاشوراها که میریم، عاشورا مسجدی منبری، ما رمضان هم مثلا برای احیا میریم، ختمی هم باشه شکر کافیه. تمام فضای جوامع دنیا الان فضای مسمومه. حضرت زهرا سلام الله علیها که شده حضرت زهرا، زن 18 ساله چند ماهه با امیرالمؤمنینش 14-15 سال بزرگتر، از نظر معنوی، از نظر دانش، از نظر تقوا، از نظر بینش، از نظر ادب، از نظر نماز، از نظر حضور قلب، از نظر تمام این تبلیغ برابرن. مال اینکه رو حضرت زهرا کار شده، تربیت شده حضرت زهرا در فضای تابش آفتاب وجود عالمتاب حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم. لذا یه مرتبه که 10 روز بعد یا 1 ماه بعد حد اکثر وای میسته خطبه فدک میخونه، از کلمه کلمه، از حرف حرف خطبه فدک، تعلیمات پیغمبر، افکار پیغمبر، توحید پیغمبر، معاد پیغمبر، اخلاق پیغمبر، تواضع پیغمبر، محبت پیغمبر میباره. ضمن این که جان او پر از قرآن، اصلا محل نزول قرآن شده. انا انزلناه فی لیلت القدر، طبق روایت امام صادق علیه السلام که میفرماد لیلت القدر فاطمه است. خب این حضرت زهرا سلام الله علیها رو بشناسیم. خانوما وقت امیرالمومنین علیه السلام تو مسجده، حضرت رسول میفرمان که کی میدونه یه سوال کنم؟ فرمایید یا رسول الله بهترین کار برای یک زن چیست؟ کسی جواب نداد. امیرالمومنین اومد خونه، به حضرت زهرا فرمود که پدرت همچین سوالی کرده، گفت برو از قول من سلام به پدرم برسون، بگو بهترین کار برای یک زن اینه که مردی او رو نبینه و او هم مردی را نبینه. در تاریخ ما سنیام نقل کرده گفتن این که حضرت زهرا شده پاره تن، این که حضرت آخه شما تصور کنید موقعیتی را که پیغمبر که اومده هنوز اکثریت مردم حتی اونایی که مسلمان شدن جاهلن. یکی از ائمه وقتی صحبت مسلمان ها میشه میفرمان انهم حدیثو عهد بالاسلام. یعنی چی؟ یعنی تازه مسلمانن، هنوز اسلام در جانشون رسوخ نکرده. با اینکه اینجوری بوده، اینجوری این محیط، در این فضا پیغمبر اکرم هر دفعه زهرا میاد پا میشه، دست زهرا را میبوسه، سینه زهرا را میبوسه و میبوید، پیشانی زهرا را میبوسد و میبوید. میفرماد من بوی بهشت ازش میشنوم. اصلا اون زمان اینا رسم نبوده، کاملا کار غیر عادی بوده. این کارا رو که میکنه برای تربیت حضرت زهرا و نشون دادن به مردم که زهرا یه چیزی دیگه است. پس حضرت زهرا با پیغمبر 3 رابطه داشته، دختر و پدر، دختر و مادر. پیغمبر هم پدرش بود هم مادرش بود، برای اینکه 5 سالگی مادر رو از دست داد و سرپرستی حضرت زهرا رو خود پیغمبر داشتن با تمام کارهایی که داشتن. یکی هم پیغمبر و امت پیغمبر، یکی هم مربی و مربا، تربیت کرده پیغمبر رو. لذا حضرت زهرا رو دشمنترین دشمنان شیعه، فخر رازی کتاب تفسیر نوشته، تفسیر کبیر فخر رازی، دشمنترین دشمنان اهل بیتن بعد از اولی و دومی و سومی. ایشون در کتابش چند جا به این که حضرت زهرا مقام عصمت رو داره طبق قرآن تایید میکنه. این که مقام عصمت رو داره به عنوان یه ربات نیست، یه ماشین کوکی نیست، کار کرده. دختران من، خواهران من که در مجلس تشریف دارید و برادران من، ما باید حضرت زهرا رو بشناسیم و ازش الگو بگیریم. چی الگو بگیریم؟ معرفت پیدا کنیم، محبت داریم، در حد محبتمون هم معرفت داریم ولی بیشتر داشته باشیم، بعد تبعیت کنیم از وجود نازنین حضرت زهرا و اولاد حضرت زهرا ان شاء الله. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها به عدد ما احاط به علمک. خدایا اون استادایی که این کلمات رو به ما یاد دادن، ما رو در این لاین انداختن، اون پدر مادرایی که ما رو تشویق کردن، از این جلسه ما طبقه‌هایی از نور و رحمت به روحشون اکرام بفرمایید.